أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس رسیدیم به ادله تجرد نفس، که نفس ناطقه انسانی مجرد است و ورای عالم طبیعت است. معلوم شد تا اینجا از بحث که روح انسانی خواصی دارد که از موجودات طبیعی، که موجودات طبیعی را اون خواص نیست. احکامی دارد نفس انسان که اختصاص به نفس دارد، موجودات طبیعی اون خواص رو ندارن. و وی رو مسیر استکمالی است، یعنی نفس ناطقه انسانی رو مسیر استکمالی است که ماده و مادیات نمیتوانند مکمل او باشند. مکمل نفس ماده نیست، مادیات نیست، بلکه مکمل او نیز موجودی است از ورای طبیعت. یعنی نفس ناطقه انسانی و مخرج او از نقص به کمال، اون چی که مکمل اوست، مخرج اوست، افاضه کننده علم اوست، که به تعبیر دیگر همون مکمل اوست، هر دو از عالمی غیر عالم جسمانی می باشند. نفس و مخرج او از نقص به کمال هر دو باید غیر مادی باشند. و چون مکمل سمت علیت دارد و علت در مرتبه مقدم بر معلول و مستولی بر معلول و فوق معلول است، و در حقیقت معلول قائم به علت و مستفیض از اوست، و میتوان گفت که معلول نمودار اثر دارایی علت خود و ذل اوست، صحیح است که بگوییم آنچرا که انسان در مسیر استکمالی گوهر ذات خود تحصیل می کند، رشعه از عالم مکمل او، یعنی جهانی غیر عالم جسمانی بر او فائز شده است که مبدع و منشأ اوست. و باید دانست که موجد شی فاقد آن نیست. این یه قاعده کلی است که موتی شی نمیتونه فاقد او بوده باشه. اگر کسی چیزی را افاده میکند، چیزی را اعطا میکند، تا خود نداشته باشد اعطا برای او معنا ندارد. معطی شی باید واجد شی باشد، معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. و این همه علوم که تدوین شده است و این همه کتابخانه ها که تشکیل شده است و این همه اکتشافات و اختراعات پی در پی که بشر از قدیم و در داشت و دارد، و این همه معارفی که آن فان عائد نفوس مستعد می‌گردد، همه آنها بدون گزاف نموداری از منشأ و مبدأ آنهاست که عالم ماوراء جسم و جسمانی است. با این مقدمه و عرایضی هم که قبلا عرض کردیم، به بعضی از ادله تجرد نفس وارد میشیم. همونطوری که قبلا هم گفته شد، ادله تجرد نفس در سه مرحله است. تجرد برزخی نفس که تجرد مثالی اوست. انسان در مقام خیال تجرد برزخی دارد، در اون حد دارای تجرد مثالی است. مرحله بالاتر تجرد عقلی و تجرد فوق مقام عقلی که حالا ممکنه در این مجال و در این مبحث اشاره به اون بشود. مطلب بعدی این است که یعنی باز دلیلی دیگر بر تجرد نفس، فخر رازی در تفسیر کبیرش به نام مفاتیح الغیب چندین دلیل در اینکه انسان غیر از بدن است و موجودی وراء ماده و طبیعت است ایشون ذکر کردند. قبلا هم تذکر دادیم این مغایرت نفس با بدن حرفی است، تجرد نفس حرف دیگر است، یعنی مطلب دیگر است. درباره مغایرت نفس و بدن قبلا زیاد صحبت شد، مبسوطا بحث شد. الان در صدد تجرد نفسیم، ادله تجرد نفس. فخر رازی 10 تا دلیل که بر این مطلب اقامه کردند، دلیل 11 این است که می‌فرماید بسیاری از مردم پدر یا پسر مردش رو در خواب می‌بیند که در عالم خواب به او می‌گویند برو و فلان جا که من در آنجا مثلا برایت طلای دفن کرده‌ام، و گاهی او را به ادای دینی وصیت می کنند. سپس در زمان بیداری اون چرا که در خواب دیده تفتیش می کند و همانطور که در خواب دیده بدون هیچ گونه تفاوتی می یابد. خب این مطلبی است، واقعیت هم داره، خیلی برای ما، برای خیلی از ما پیش آمده. عزیزانی که از دنیا رفتن بعد اونچه که مربوط به این جای دنیاست، مربوط به این نشأه است، خبرهایی میدهند در خواب که ما راهی غیر از خواب با اونها نداریم علی ظاهر. حالا کسانی که در بیداری هم با عالم برزخ ارتباط دارن الان محل بحث نیست. خب اینها فراوان پیش آمده، عزیزی از دنیا رفته، بعد او را در خواب دیدن و او چیزی را گفته مربوط به اینجا، بعد دیدیم که اینجا تطبیق میکنه، همون جور است. برای همه افراد چه بسا پیش آمده، چون که مثلا برای ما هم پیش آمد، عزیزی از دست رفت، بعد در عالم نشأه برزخ، بعد ایشون را کسی از بستگانش خواب دیدن، نزدیکانش خواب دیدن، ایشون گفته بود به این که من اینجا مثلا جا هم خوبه، چطور منتها یک مشکلم رو اگر حل کنید من دیگه مشکلی ندارم. اون مشکل من اینه که من مقداری به کتاب فروشی بدهکار بودم، اگر این مشکل من حل بشه من دیگه مشکلی ندارم. بعد آمدیم اینجا جستجو کردیم، دیدیم بله در یکی از کتاب فروشی ها کتابی خریده بود و مقداری از پول کتاب باقی مونده بود، منتها ما اصلا خبر نداشتیم، خودش فقط خبر داشت. بعد که از اونجا این پیام را میدهد و از اینجور قضایا و اتفاقات برای خیلی ها ممکنه پیش آمده باشه. اگر انسان بعد از مرگ باقی نمی بود این چنین نمی شد. اگر انسان فقط همین بدن بود، اگر جان انسان تجرد نداشت، چون این قاعده کلی را هم قبلا گفتیم که هر موجود مجرد ابدی است، هر موجودی که تجرد او تثبیت بشه و ثابت بشه بقای او یقینی است، موجود مجرد ابدی است. خب اگر نفس انسان مجرد نبود باقی نبود، و اگر باقی نبود این همه آثار نداشت. لذایشون میگوین اگر انسان بعد از مرگ باقی نمی بود این چنین نمی شد. و چون دلیل ما را دلالت کرد که انسان بعد از مرگ باقی است و حس ما را دلالت کرد که جسد مرده است، پس انسان غیر از این تن مرده است. انسان یک واقعیتی دارد، بدن او یک واقعیت مادی اینجا، بله با مردن این بدن او مرده است ولی جان او باقی است، آثار او باقی است. منتها اگر جان انسان در این نشأه به تکامل خود برسه، یعنی در اعتلای وجودیش، در معارج و مدارج کمالاتش به حد نصاب برسه، جان انسان بعد از اینکه از نشأه طبیعت خارج شد و به نشئه بالاتر منتقل شد، خیلی دستش بیشتر بازه، خیلی کارها بیشتر میتونه بکنه، خیلی کارها به دستش میاد و این مربوط به جان انسان است. همین حرف رو شما بالا ببرید، این اولیای الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، خب اونا به حدی رسیدن که دیگه براشون زنده و مرده معنا نداره، چون این جان انسان است. وقتی به اوج رسید خیلی کار از دستشون در میاد، نظام عالم به اذن الله در اختیار اونها قرار میگیره، مریض را شفا دادن، مرده را زنده کردن، گرفتاری ها را برطرف کردن و فلسفه زیارت و توسل و اینا از همین جاست. برای اینکه جان یک جان قوی است که در این عالم کار است، کار دستشون میاد، میتونن کار بکنند. این نکته ای بود که از فخر رازیشون در تفسیر این مطلب رو آوردن، که نکته قابل توجهی است، نکته قابل ملاحظه است. حالا دلیل دیگر در این موضوع نقل کنیم. حکیم نامور ابن مسقوی در کتاب طهارت الاحراق، که کتاب بسیار مهمی است، طهارت الاحراق ابن مسقوی، کتاب درسی بود این زمانی، الان خیلی کم، کتاب اخلاقی خیلی خوبی است، اخلاق استدلالی است. ابن مسقوی رو گفتن استاد اخلاق ابن سینا بود، در اون عصر میزیست، و کتاب طهارت الاحراق ایشون کتاب بسیار نافعی است که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه این کتاب رو ترجمه کرد، اخلاق ناصری ترجمه طهارت الاحراق ابن مسقوی. ایشون در طهارت الاحراق ابن مسقوی میفرمایند که از گذشتن روزگار بدن رو به انحلال و ضعف میرود و اون حقیقت به نام نفس ناطقه رو به قوت می رود. این دلیلی است بر اینکه این اولا نفس غیر از بدن است و این نفس غیر از عالم جسم و جسمانی است. اینکه بدن با گذشت روزگار رو به انحلال و ضعف و اضمحلال می رود، این خاصیت ماده است، از احکام عالم ماده و مادیات است. عالم ماده چنین عالمی است، احکام ماده این چنین است. وقتی مدتی گذشت، زمانی سپری شد، این رو به انحلال و ضعف و سستی بر او روی می آورد. اما اون چه که جان انسان است و نفس ناطقه است، او چون مادی نیست، چون احکام ماده بر او بار نیست، چون مجرد از ماده و احکام ماده است، هیچ یک از احکام ماده بر او جاری و ساری نیست. خب نفس، حقیقت نفس، میبینیم هرچه بالاتر میاد رو به قوت است، رو به کمال است، رو به تجرد مرحله بالاتر است. این که به گذشتن روزگار بدن فرتود و ناتوان می شود برای همه بدیهی است. این یک اصل کلی است که قرآن کریم به صورت یک قضیه موجبه کلیه در سوره مبارک یاسین فرمود و من نعمرهون و نکسو فی الخلق، هر کی پیر شد این بدنش فرتود می شه، این بدن رو به انحلال میره، رو به ضعف میره، رو به سستی میره، به صورت یه قضیه موجبه کلیه. و من نعمره ننکس و فی الخلق، و این نقص برای انسان هم حساب نمیشه، برای همه است. اولیاء الهی هم همین جورن، فاسق ها هم همین جورن، مؤمنین هم همین جورن، کفار هم همین جورن. این طبیعت مؤمن و کافر کار نداره، احکام مربوط به طبیعت کاری به ایمان و کفر نداره، کاری به سالم و غیر سالم نداره. موجود طبیعی چون اقتضایی دارد. میبینیم که انسان چون به پیری میرود، وقتی سنش بالا آمد، میبینید بصر او و چشم او رو به ضعف است. این قوه، اون چه که رو به ضعف است، مربوط به بدن است. یعنی این مجرای ادراک بصری او نفس را قوه دیدن هست، قوه مبصره است. خب این قوه دیدن در این نشأه از طریق این مجرا انجام می شود. این مجاری مادی است، اون قوه مال نفس است. این مجاری مادی است و احکام ماده بر او جاری است. خب وقتی یک مقدار سن انسان بالا آمد، میبینیم که برای هر کاری عینک باید عوض بکنه. چشم ضعیف میشه. ضعف چشم به خاطر این است که یا ضعف گوش یا دیگر از مجاری ظاهری انسان اینجوری است. بدن انسان سست میشه، چشم انسان ضعیف میشه، گوش انسان ضعیف میشه، توانایی انسان کم میشه، عضلات بدن انسان فرتود میشه، استخونها پوک میشه. اینا همه مربوط به این عالم طبیعت است و مال بدنه. خب میبینیم که چشم کمسو میشه، پا سست میشه، چنان سستی که در هنگام راه رفتن به قول معروف پاهاش لام الف لام می نویسه، طوری فرتود شده وقت میخواد راه بره کمرش یک طرف میره، سرش یک طرف میره، نمیتونه کنترل بدنش رو حفظ کنه. و میدانیم که این حالت، حالت شکستگی در پیری ویژه انسان نیست. همه جانوران بلکه همه رستنی ها، شاید هم جمادات هم به مرور زمان ناتوان می شوند. برای اینکه این ویژگی طبیعت، ویژگی ماده است، ویژگی این نشأه است. موجود مادی یک چنین وضعیتی دارد. این انسانی است که به پیری میرسد، سستی و ناتوانی به بدن او روی می آورد و هر اندازه پیرتر می شود ناتوانتر و سستر می گردد. می بینیم که اندیشه او قوی تر، اندیشه او قوی تر می شه. اندیشه انسان در سنین بالا که آمد، این که مثلا گفتن انسان به 40 سالگی که رسید عقل او در یک مرحله کامل می شود، به خاطر اینکه سن که بالا آمد، عقل او، درک او، اندیشه او قوی تر می شه. مخصوصا اگر انسان در ابتدای جوانی اندیشه خود را تقویت کرده باشه، در پی تحصیلات بوده باشه. اینکه بعضی از بزرگان اهل معرفت فرمودن انسان در سن پیری عارف می شود، یعنی اون ملکات نورانی ظهور خاص دارند. این مالکسی است که در جوانی به فکر خود بوده. اگر انسان در جوانی در پی تحصیلات و کسب معارف و مدارج علمی بوده باشه، وقتی که هر چه سن میاد بالاتر، می بینید اونها شکفته تر می شه، شفاف تر می شه. اندیشه او قوی تر، قلمش وزینتر، حرفهایش سنگینتر می شود. دور اندیشی ها و تدبیرهایی دارد که به قول نظامی اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. اون دور اندیشی، اون تجربیات، اون فهمیدنی ها، درک کردن ها. میبینید که سن که بالا میره، اگر از یک طرف بدن رو به سستی میگراید، جان انسان و نفس انسان رو به تکامل خاص خودش میره. می نگریم تفاوت انسانی که در فنی خدا کار در فنی کار خودآموز است و آن که در اون فن تازه کار است. خب یه کسی تازه وارد فنی شده، تازه وارد حرفه‌ای شده، خب کار او طوری است. یک کسی که سالها در اون تجربه داشته، کار او خیلی با او فرق میکنه. حالا که حرف به اینجا رسید، سزاوار است که به دو گونه گفتار دانشمندان بزرگوار درباره انسان که به ظاهر گفتار اونها متخالف به هم می نمایند به عنوان تنبیه گوشزد شود. مثلا این که از باب این که وقتی این دوتا حرف را آدم می شنوه می بینه، ببینیم که این دوتا منافات نداره، محمل جمع دارن. مثلا حکیم نظامی گفته است نشاط آدمی باشد 40 سال، 40 چون بگذرد ریزد پروبال. خب این حرفی است. و از اون طرف مثلا شیخ اجل سعدی گفته است که بسا تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خش. خب آدمی به حسب جسم و طبیعت رو ایشون اراده کردند. یا اونچه که نظامی گفته است نشاط آدمی باشد 40 سال، این نشاط طبیعی بدن انسان است، چون بدن انسان یک وضعیتی داره از نظر تکاملی و سیر نزولیش. اینجور نقل کردند که بدن انسان از ابتدا که شروع می کند به تکامل و رشد و تعالی طبیعی خودش، وقتی این رسید تا حدود 30 سال یا 34-35 سال، این همواره در حال رشده. قوای انسان، بدن انسان یه رشد خاصی داره. از سن 34-35 سالگی تا 40 سالگی که شد یک حالت توقف داره، نه رشد دارد نه سیر نزولی. وقتی سن به 40 سال رسید، از اون موقع به بعد انسان این شکستگی بدن رو و سیر نزولی رو درک میکنه، براش محسوسه. و این رو هم گفتن که مثلا از 40 سالگی تا 50 سالگی سال به سال میفهمد که چقدر داره شکسته میشه، قوای او ضعیف شده، توانایی او کم شده. هر سال نسبت به سال قبلش میبینه که فرسودتر شده، ضعیفتر شده. اما از سن 50 سالگی گفتن تا مثلا 60 سالگی به طوریست که ماه به ماه میفهمد که داره سیر نزولی خودش رو طی میکنه. اما وقتی سن از 60 گذشت، دیگه روز به روز در خود اون احساس را دارد، اون شکستگی را دارد، اون فرتودگی را احساس میکنه. این وضعیت بدن انسان هست. لذایشون میگه نشاط آدمی باشد 40 سال، 40 چون بگذرد ریزد پروبال. وقتی 40 سال گذشت، این پروبال آدم دیگه کم کم میریزه، نشاط بدن میره، پیری میاد، این چروک های بدن ظاهر میشه، ضعف قوا ظاهر میشه، سستی استخونها ظاهر میشه، به حدی که دیگه نمیتونه راه بره، دیگه نمیتونه حرکات بدنی انجام بده. و اونی هم که جناب شیخ اجل فرمود بساطیر و دیما و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خش، یعنی اینها یه مدت که گذشت این بدن از بین میره، همون مرگ فرا میرسه، بعد این بدن پوسیده میشه، تبدیل به خاک میشه و مانند اون. پس این جهت که فرمودن، منظور بدن انسان است، جسم انسان است که یک چنین وضعیتی داره. چنان که درباره نفس باز حکیم نظامی گفته است آن چه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند. خب این حرف ایشون با اون حرف دوم کنار هم میگذاریم. از یک طرف همین آقا میگوید نشاط آدمی باشد 40 سال، 40 چون بگذرد ریزد پروبال. همون آقا میگوید آن چه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند. اولی ناظر بدن انسان است، دومی ناظر جان انسان است. یا مثلا اگر شیخ اجل سعدی از یک طرف میگوید بسا تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، از اون طرف میگوید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خب اون حرف اولش ناظر به بدن انسانه، این حرف دوم ناظر جان انسان است، نفس انسان است. از این گونه گفتارهای نظم و نثر که به صورت متناقض می نماید و در معنا متناسب است بسیار است، به بیانی که این در این باره عرض شد. پس نتیجه این دلیلی که از طهارت الاحراق ابن مسقوی گفتیم، نقل کردیم، این شد که اون حقیقت به نام نفس ناطقه و روح و روان که به مرور زمان جوانتر یعنی نیرومندتر می گردد، غیر از این بدن است که به گذشتن روزگار پیر و فرتود می گردد. چه اگر اون نیز مانند این از جهان طبیعت باشه، یعنی نفسم اگر از جهان طبیعت باشد، در خواص ماده با بدن و ماده و مادیات همراه باشه، او هم همین حکم را داره، او هم همین وضع را دارد. پس این که بدن فرتودی و پیری و سستی در اوست ولی جان انسان این احکام را ندارد، این دلیلی است که نفس انسان غیر از این بدن است، یعنی نفس انسان مادی نیست، احکام ماده را ندارد، و الا اونچه که مادی است و اونچه که احکام ماده را دارد او هیچ استثنایی در او نیست. اینجور نیست که بگیم یک شیء مادی است اما احکام ماده را نداشته باشه، این چنین چیزی نیست. باز دلیل دیگر بر این که نفس موجودی ورای طبیعت است، باز از فرمایشات ابن مسقوی در طهارت الاحراق، ایشون آوردن که نفس ناطقه مدرک دانشش ذاتش هست. نفس ناطقه مدرک ذاتش هست و در این ادراک به امر دیگری جز نفس ذاتش احتیاج ندارد. انسان نفسش رو ادراک میکند، عالم به خودش هست، از این که بخواد خودش را ادراک بکند نیازی به هیچی ندارد. بله انسان اگر بخواد غیر خودش رو ادراک بکند نیازی به مجاری ادراکی دارد، اما اگر انسان خواست خودش رو درک بکنه نسبت به خودش علم حضوری دارد. این علم حضوری او وابسته به هیچ چیز نیست و در کتب حکمت هم مبرهن شده است که هر معقول قائم به ذات است، خود عاقل ذات خود است. پس نفس ناطقه عقل است و عاقل است و معقول، مدرک است و مدرک است و ادراک، علم است و عالم است و معلوم. این درباره انسان هست. هیچ یک از قوای جسمانی مدرک ذات خود نیست. شما هیچ جسم و جسمانی پیدا نمی کنید که اونها مدرک خودشون باشن، خودشون رو ادراک بکنن. اصلا ادراک در مادیات نیست. نفس نسبت به خود ادراک دارد، ذات خودش رو ادراک می کند، غیر خود را هم ادراک می کند، منتها خودش را ادراک میکنه به علم حضوری بدون واسطه، اما غیر را ادراک میکنه گاهی با واسطه گاهی بی واسطه. پس این دو امر یعنی نفس و بدن مغایر همان و نفس ناطقه مجرد از عالم طبیعت و نشأه عنصری است. این فرمایش دیگر ابن مسقوی در طهارت الاحراق. در ادله جلسات پیش گفتیم که نفس در عالم رؤیا به کشف و ادراک مطالب و معارف پوشیده‌ای پی می‌برد. انسان در حال خواب خیلی چیزا برای او هست، خیلی چیزا رو ادراک میکنه و واقعا ادراک در اونجا منتها ادراکات برزخی اوست، مثالی اوست، که در بیداری به اونها آگاهی نداشت اما در خواب به اینها رسید، و چه بسا که در بیداری هیچ حرفش را هم نمی زد و خیالش را هم نمی کرد. و چنان که گفته ایم کمتر کسی است که در دوران زندگی خود از عالم خواب برایش چیزهایی شگفت پیش نیامده باشه. برای هر کسی اینها هست و اون چرا که در خواب دیده است در بیداری به تعبیر اون پی میبره، حالا دیر یا زود. در حقیقت اگر کسی به لجاج و عناد نخواهد، به سر برد و از سر انصاف نگذرد، به خوبی اذعان میکند که نیل به امور غیبی باید کار موجودی ورای زمان و مکان و محیط به زمان و مکان باشد. اگر چیزی برای او غیب بود به او دست یافت، این باید مادی نبوده باشه. اگر جان آدمی، روان آدمی، ماده و جسم و جسمانی خلاصه از عالم طبیعت باشد، آیا این مدعی نمی اندیشد که اخبار به غیب و دست یافتن به امور پنهان چگونه است؟ اگر جان انسان هم مادی بوده باشه، چگونه این امور غیبی آگاهی براش پیش میاد؟ چگونه به اینا دست میابد؟ و طبیعت که از موتن خود قدم فراتر نمی نهد، اونی که موجود طبیعی است که او راهی ندارد، ادراکی ندارد، فهمی ندارد. پس این همه فهمیدنی ها و ادراکات فوق زمان و مکان هاست. این چه که انسان ادراک میکنه، اینا فوق مکانه، فوق زمانه. پس از اینجا میفهمیم اونی که داره ادراک میکنه این جان انسان است، و جان انسان چون در خواب و بیداری این همه ادراکات داره. خب در خواب این همه ادراکات که داشت، بدن که اصلا دخیل نبود، این همه امور غیبی براش پیش آمد. میبینید یک امری را الان تو خواب دید، 10 سال دیگه در بیداری تحقق پیدا کرد. پس او الان به یک امر غیبی آگاهی دارد که در آینده در این عالم تحقق پیدا میکند. خب این اطلاع از این امر غیبی مال بدن اوست که نیست، پس مال جان اوست. اگر جان انسان مادی باشه، یک امر مادی که از آینده خبر نداره و از خودش خبر نداره، چرزه به آینده. پس اینی که نسبت به آینده آگاهی پیدا کرده است، این نمیتونه مادی باشه. اینی که الان آگاهی به زمان آینده دارد، اگر این جان انسان زمانی بوده باشد، معدود در بستر زمان است، نسبت به آینده خبر ندارد. این تدریج است در او. پس اینکه جان انسان این گونه از امور را به دست می آورد و آگاهی پیدا می کند، معلوم می شود که این جان انسان در این مرحله از دریافت باید ورای زمان باشد، ورای مکان باشد. همون است که از او تعبیر می کنیم که جان انسان مجرد است، نفس انسان مجرد است، ماده و احکام ماده در او دخیل نیستند. موجود مجرد، احکام زمان و زمانی در او بار نیست. این ورای زمین و زمان است که میتواند اطلاع از ورای این زمان پیدا بکند. این هم یک دلیلی از ادله تجرد نفس که جناب ابن مسکوی در طهارت الاحراب آوردند. حالا تا برسیم به دیگر از ادله تجرد نفس ناطقه، که الان این ادله تجرد رو میبینیم که نوعا ادله تجرد در مقام مثال است و در مقام عقل. اما اون ادله تجرد نفس که مربوط به فوق عقلانی است، مربوط به عالم لایقفی اوست، اون انشالله در نوبت‌های آینده. والحمدلله رب العالمین.